جناب پاسخ اینا برخلاف این اخبار و گفته های پر از مکر و فریب و دروغ صدا و سیما که همه روزه اعلام میکنه ما در همه چیز اختراعات جدید کردیم و در همه موارد در جهان اولیم، واقعیت این است همونطور که شما دقیقا اشاره فرمودید اینه که این حکومت جبار در بدترین های روی زمین اوله.
بله، مثلا شما اگر واقعا به همین نوشته های در داخل ایران روزنامه های طرفدار رژیم می نویسند، مثلا روزنامه کیهان،
بله،
یا روزنامه جامع جمع، روزنامه همشهری، این فقط این روزنامه که 100% مال دولت هست، حتی شما اونا را می خونید می بینید که هر فعالیت ضد رژیمی به بهانه اقدام علیه امنیت ملی و گناه کبیری مثل ارتباط با احزاب اپوزیسیون مهر اعدام باید گردد میگیرد.
بله.
لذا این اتهامات به نظر من این اتهامات بنیادن بی اساسه. یعنی اگر حتی اینها این روابط هم داشته باشند، چون در شرایط خفگان در به اصطلاح بی‌مناسب ترین شکل اینها مورد اتهام قرار میگیرن و بدون وکیل متهم میشن و بعدن هم اعدام میشن، در نتیجه این اتهامات اساساً بی اساسن، یعنی مورد قبول هیچ کسی نمیتونن قرار بگیرن.
کاملاً کاملاً.
خب ما در کل ما میبینیم حالا بعد از سالها سال بحث، تفحص، پژوهش و در واقع مناظره، اکثر نیروهای ملی دموکراتیک مترقی معتقدند که خود اعدام کردن عملی تروریستی است.
کاملا
به قصد ایجاد هراس در صفوف کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، زنان و اقلیت‌های ملی، و در واقع حرکتیست، تلاشیست برای جلوگیری از جنبش رو به گسترش مردم ایران در روبیدن و در کنار گذاشتن و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران. وگرنه به فرض درست بودن ادعای رژیم، وقتی که این متهمان در سیاست‌های رژیم شکنجه می شوند و دیگر کاری از دستشان ساخته نیست، پس خونریزی چه معنایی جز ایجاد ترس و وحشت در میان مردم داره؟ یعنی ما با قتل مریوانی، روزنامه نگار مریوانی، آقای عدنان حسن‌پور، اینها میخوان چیکار بکنن؟ با کدوم دشمن مبارزه میکنن؟ یک روزنامه نگاری که مستقل به هیچ سازمانی، به هیچ گروهی، به هیچ حزبی تعلق نداره، ولی حرفاشو میزنه از طریق یک روزنامه‌ای که در دو شهر بیشتر خواننده داره و به زبان کردیه، اینو میگیرن میبرن پای اعدام. خب معلومه که منظور اینها ایجاد ترس و در واقع
وحشت
روب و وحشت در بین مثلا کردان ساکن اون شهرها هست. این خودش یک عمل تروریستی است.
جان پاسخ بدم این
دیگه بکنیم. بله
جان پاسخ، این هم خودش یکی از بزرگترین دلایل ترس حاکمیت از مردمه، اینطور نیست؟
بله، و در واقع و جلوگیری از حرکت دموکراتیک اونا به جلو.
بله بله،
این یک واقعیتی است که رژیم حالا در ظاهر خودش رو آماده میکنه برای حمله آمریکا به ایران. در ظاهر اینجوری خودش رو به اصطلاح وانمود میکنه.
بله.
ولی در عمل رژیم یک جبهه دیگری باز کرده، با مردم در افتاده، در تمام سطوح، با اقلیت‌های ملی در افتاده، با اقلیت‌های مذهبی در افتاده، نه اقلیت‌های مذهبی حتی به اصطلاح سنی، اقلیت‌های مذهبی شیعه،
بله،
در علی اللهی،
بله،
در افتاده، با زنان در افتاده، با روزنامه‌نگاران در افتاده، نوجوانان رو اعدام می‌کنه،
دانشجویان رو به این شدت سرکوب میکنه.
فرار مغزها هم که اگر ما در ایران، یعنی فرار مغزها از ایران خیلی خیلی آشکاره.
بله، در جهان رتبه اولو داریم.
بله، فرار مغزها، ببینید از مکزیک، از کشورهای آمریکای لاتین خیلی از انسانها حتی فرار میکنن میان به آمریکا، ولی برای کار میان، کارگرن.
بله.
دستن. ولی اکثر انسانهایی که از ایران فرار میکنن خبرنگارن، روزنامه نگارن، دانشمندن، اکثر اینا فرار میکنن به علل مختلف. حتی من و شما هم ممکنه با نظرگاه های اینا اختلاف داشته باشه،
کاملا درست،
ولی فرار میکنه. اینا فرار مغزن. از مکزیک یا کشور هندوستان، کشور پاکستان با فرار مغزها رو برو نیست که.
بله.
اکثر افرادی که در آمریکا از هندوستان اومدن در آمریکا کار میکنن، اکثرا اگر در هندوستان میموندن بیکار بودن. اینا بیکارانی هستن که در هندوستان کار نداشتن، اصلا از اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هندوستان فرار نکردن.
بله.
حتی خودشون میگن که در اونجا دموکراسی بیشتر پیشرفته تر از آمریکاست. یک هفته گذشته در هندوستان یک زنی رو برای ریاست جمهوری انتخاب کردن.
بله، بله.
خب این اصلا دموکراسی اونجا، دموکراسی در تمام سطوح. قبلا هم که شما میدونید که سالها سال نخست وزیر هندوستان یه خانم بود.
بله، خانم گاندی. بله. جناب پاسور، یه نکته دیگه بسیار حائز اهمیت اینه که این کسانی که از هندوستان یا برخی کشورهای دیگه و به ویژه از هندوستان میان اینجا و کار میکنن، قسمتی عمده ای از درآمدشون رو برمیگردونن هندوستان، در صورتی که از ایران هر کی فرار میکنه سعی میکنن هر چیزی که داره، حتی اگر شده اندکی با خودش پولی داره، اونم بیاره و دیگه اصلا اون سمت نگاه نکنه.
بله، فرار مغزها در ایران یا از ایران همراه با فرار سرمایه ثروت از ایران.
بله.
بله. حالا دانشجویان هم مثلا اون طرف قضیه هستن. امروز شما میبینید که وسط روز میرن یه دانشجوی فعالی رو که در داخل ایران ها، اصلا خارج نیومده، در داخل ایران فعالیت میکنه، میگیرنش و مورد در واقع شکنجه هم قرار میدن. آخرین خبری که من داشتم، یک عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت خودش اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه گذشته با ورود به منزل عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، ضمن بازرسی و تفتیش منزل وی، وسایل شخصی او را با خود بردند و بعدا خودش هم دستگیر شد.
بله، ایشون دستگیر بود.
بله،
بله. جا پاسم با دستبند میبرنشون منزلشون و اونجا خونه رو تفتیش میکنن. حتی برادر ایشون هم که در جنگ کشته شده بود، وسایل و اساس اون رو هم به هم میریزن.
بله. یا راجع به بهرام فیاضی هم که اتمن شنیدی.
بله.
ایشون هم همون ادواریوز با پایگاه خبری سازمان دانش آموختگان ایران خبر از تفتیش منزل بهرام فیاضی از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی این سازمان داده است.
بله. در ادامه همین تفتیش ها به منزل آقای محمد هاشمی دبیر شورای تحکیم وحدت، علی نیکو نسبتی عضو شورا و سخنگوی شورا، خانم بهاره هدایت عضو شورا، به منزل این عزیزان هم یورش میبرند و تمام وسایل شخصی و مدارکشون رو با خودشون میبرند.
بله. و اینجوری میره، یعنی شما میبینید که رژیم یک جبهه باز کرده، یک فرانت، یک جبهه جنگی اسلام.
بله.
که فقط به یک قشر حمله نمیکنه. مثلا نمیگه من فقط به کوشش میکنم به زنان حمله بکنم چون بدحجابی میکنن، حجاب رو رعایت نمیکنن، و اونجا دیگه حتی تمرکزم روی اون نمیذاره. بلافاصله روز بعدش با دانشجویان در میفته.
بله.
روز بعدش با خبرنگاران، با روزنامه نگاران. یه روز بعد میبینیم که هیچ کدوم از اینا نیست، یک کودک و یک نوجوان رو اعدام میکنن.
بله.
یک زن رو بعدن سنگسار میکنن. یه فرانت، یک جبهه بزرگ جنگی باز کرده، اصلا صلح در ایران نیست و همونجور که من اولم عرض کردم رژیم جمهوری اسلامی ایران از طریق خونریزی قصد دارد تا سر تا سر ایران را به دریایی از خون مخالفانش تبدیل نماید.
بله.
با این شرایط نمیشه جلوی آمریکا مقاومت کرد. به نظر من مردم ایران بعدن که آمریکا به ایران حمله میکنه باید شروع بکنن برای ایجاد هسته های مقاومت علیه امپریالیسم آمریکا.
دقیقا همینطور که در عراق بود دیگه، چون مردم عراق با صدام به قول شما هیچ گونه راه حل صلح نداشتن.
بله
بله، موقع تجاوز آمریکا.
و شما هم دیدید که امروز اگر صدام حسین حرکت هایی میکرد که مثلا نصف حرکت هایی رو که هوشیمین کرد میکرد و صلح و امنیت نسبی رو در عراق در واقع مورد اجرا قرار میداد، امروز مقاومت عراق لکه‌دار نبود با نیروهایی مثل ارتجایی مثل القاعده و دیگر فاندمنتیست ها و بله یعنی ایشون صدام نتونست اون صلح چیزو حتی اقل رو در بین مردمان خودش طرفداران خودش حتی حفظ بکنه. اینی که امروز با اینکه مردم عراق مقاومت میکنن ولی این مقاومت هیچ نوع سازمانی، هیچ نوع تشکلی، هیچ نوع رهبری، هیچ نوع سر نداره، همش بدنه.
درسته جناب پاسوگناب.
بله.
چون با این اعمالی که این حاکمیت داره میکنه انجام میده، آیا دانسته و به واقع زمینه تجاوز آمریکا رو ساده تر نمیکنه و اینم از در واقع از خواسته های اولیه این حاکمیته که درگیر جنگ بشه؟
بله کاملا، یعنی در واقع این نیوکانایی که امروز در کاخ سفید حاکمن برای اینکه به کشور هر کشوری به یک کشوری تجاوز بکنن اول در اون کشور باید آشوب را بندازن. اینی که دانشمندان اروپایی و اینا مارکسیستا سمیر امین میگه امپراتوری آشوب.
بله.
یعنی باید آشوب به وجود بیاد بعدن ما حمله میکنیم. عموماً اینا در تمام کشورها این حرکت ها رو میکنن، آشوب برپا میکنن، بعدن حمله میکنن، بعدن تجاوز میکنن. بله. این در مورد ترکیه، در مورد لبنان، در مورد پاکستان هم صدق میکنه.
درسته کاملا.
ایران یا مثل عراق نیست، اینا هم این کشورها هم هستن. وقتی که بیشتر مطالعه میکنیم میبینیم که ترکیه آبستن آشوبه، لبنان آبستن آشوبه، پاکستان اگر حالا آشوب نیست آبستن آشوبه، ولی در این دو هفته گذشته میبینیم که واقعا در آشوبه.
بله بله کاملا. و همونطور که خدمت عرض کردم، من فکر میکنم که تمام این رفتار و عملکرد این رژیم بیشتر در این جهت است که امریکا به ایران حمله کنه، این تجاوز انجام بشه، این حاکمیت خواستش اینه. یعنی از این رفتارش بیش از این نمیشه برداشت دیگری کرد. به واقع زمینه رو آماده میکنه که هر چقدر بیشتر نارضایتی ایجاد شه، امریکا هم ببینه شرایط مطلوبه و این تجاوز انجام بشه. در صورت این رژیم دروغ و جهل و جنون و خون که تشکیل شده از عده‌ای روزخان و مداح و پامنبری، که این پامنبری ها هم جمعی هفتگیرکش و قدداربند و جمع دیگرشون سهمیه بسیج های دانشگاهی هستند، سیاست زمینه‌سازی تجاوز و یا سیاست بیامن و بزن رو دنبال میکنند و امیدواریم که چنین روزهایی مباد.
مباد.
یه بار سپنا خواستم لطف کنید و در مورد دو سه مسئله، یکی این در مورد انتخابات ترکیه اگر ممکنه در شنونده
ترکیه. انتخابات ترکیه که یک شنبه گذشته اتفاق افتاد تقریبا توازن قوا به همون شکلش موند، یعنی حزب توسعه و عدالت که یک حزب به اصطلاح اسلامیه و سکولاریست، این حزب همون به اصطلاح پلورالیتی اون اکثریت آورد 38% که به عنوان بزرگترین حزب مسئول تشکیل کابینه آینده این کشور بشه که اون آورد. اون همون تقریبا همون مقداری بود که قبلا هم داشته، ولی سکولاریستا به اون شکلی که تبلیغ میکردن و امکان داشت که این توازن رو از بین ببرن، سکولاریستا در هفته گذشته، در همون یک شنبه گذشته، موفق نشدن به اعضای خودشون در داخل مجلس بیفزاین. اینی که تقریبا شرایط همونجوری مونده و دولت ترکیه به همون شکلش رجب طیب اردوغان میره جلو و خیلی هم امکان داره که امکان این که اینا هم بیان در مقابل ارتش که عمدتاً سکولاره عقب نشینی بکنن و عبدالله گلو که در حال حاضر وزیر امور خارجه هست برای ریاست جمهوری کاندید نکنن. این امکانش حالا وجود داره که موفق شدن مجلس رو دوباره در دست خودشون دارن. یعنی بزرگترین بلوک حزبی امروز در داخل مجلس پارلمان ترکیه همون حزب توسعه و عدالت که رهبرش رجب طیب اردوغان و عبدالله گولند.
بله. و میتونه تأثیری هم در شرایط منطقه داشته باشه جناب پارسا بنا؟
خب اگر اینها تصمیم بگیرن، چون این جریان دیگه نه سکولاریستیه نه مذهبیه، مسئله اینکه اگر کرکوک در رفراندوم اونجا مردم رأی بدن که به کردستان عراق ملحق میشن، خیلی امکان داره که ترکیه که حالا نیروهای نظامی خودشو به صورت وسیعی در مرز عراق و ترکیه بسیج کرده، اونها حمله بکنن و حملهشون مشخصا چیزه فقط سرکوب PKK حزب کارگر کردستان نیست.
بله.
هدفشون اینه که نذارن این دولت کردستان در شمال عراق قوی بشه، چون اگر دولت کردستان شمال عراق کرکوک رو بگیرن خیلی قوی میشن.
درسته. بله.
کرکوک میدونید که یک سوم نفت عراق در کرکوک و دوربر کرکوک، یعنی بله، در ایالت کرکوکه.
بله بله
بله. اینه که اینها بعضی ها فکر میکنن که اینا میرن فقط چون PKK میره اون طرف مرزها فعالیت میکنه به ترک ها حمله میکنه، در نتیجه نیروهای نظامی ترکیه میخوان برن اون طرف مرزها مثلا فقط PKK رو در واقع سرکوب بکنن. یا اینجوری نیست. به نظر من هدف ترکیه اگر حمله بکنه در جهت این که نذاره کرکوک بیفته دست کردان عراق، که این خوب مسئله بزرگی، اگر ترکیه وارد بشه خیلی امکان داره که کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی یا مثلا مخصوصا ایران هم وارد معرکه میشن به صورت رسمی و به اصطلاح نظامی و غیره.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بنا. در مورد دیدار سفرهای آمریکا و ایران در عراق در مورد مطلبی هستش که
همون مثل اون در واقع ملاقات سابقشون
بله،
کاملا سری، اصلا آزاد نیست، باز نیست و ما نمیدونیم که این دو طرف چه صحبتهایی رو تا حالا مطرح کردن. من اطلاعی ندارم، یعنی مثل سابق کاملا سریه ولی علنا گفتن که خب ما میخواییم راجع به عراق صحبت بکنیم.
بله، به ظاهر بحث موضوع عراق است ولی در واقع
بله،
چه میگذرد
در پشت درها سه مسائلی رو مطرح میکنن، ما از اونها اطلاعی نداریم.
خانم در همین رابطه فقط برای اطلاع شنوندگان، آقای کاظمی قمی سفیر ایران در عراق پس از این گفتگو به خبرنگاران گفتند که طی گفتگو با آقای کروکر برخی از اشتباهات نیروهای خارجی مستقر در عراق و مشکلات ناشی از اشغال عراق را به وی گوشزد کرده و طرف آمریکایی هم اظهارات او را پذیرفته است. و این در صدا و سیما هم پخش شد. اما آقای رایان کروکر، سفیر آمریکا در بغداد، پس از چند ساعت گفتگو با آقای حسن کاظمی قمی، سفیر ایران، و میگن که ایران با اینکه از دولت نوری مالکی در عراق اعلام حمایت میکند، ظرف دو ماهی که از دور پیشین مذاکرات میگذرد، پشتیبانی خود را از گروه‌های مسلح شیعه عمیق‌تر کرده و فعالیت گروه‌های مسلحی که مورد حمایت ایرانند به جای اینکه کمتر شود افزایش یافته است و این در صدا و سیما پخش نشد. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همچنین روز بخیر.
عصر شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای مرداد ماه، اخبار امروز ایران و جهان، گستردگی دامنه اعدامها و خشونتها در ایران و زمین سازی حاکمیت برای تجاوز آمریکا به ایران، انتخابات ترکیه و نشست سفرای ایران و آمریکا در عراق توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.